اصول حضرت آیت الله شبزنده در یاد زینوی 91.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح ناقدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحث در احکام تعارض بود. دو تا از احکام تعارض تا حالا بیان شد. یکی این که مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی چیه، و دو این که مقتضای اصل ثانوی بعد از آن که مطلع شدیم که بالاخره در شرع اینجور نیست که متعارضین تساقط پیدا کنند، مقتضای قاعده چی؟ بعد از این دو بحث، بحث سومی در اینجا طرح شده که بحث بسیار مهمیه و از مباحث بسیار کاربردی علم اصول هست، و اون اینه که مقتضای ادله علاج عند تعارض چه هست. برای علاج متعارضان یا متعارضات روایات متعدده ای وارد شده. شیخ استاد قدس سره آقای حائری در موانع الاحکام این روایات رو 33 تا شمردند و ذکر فرمودند. اصحاب این روایات متعدده رو به طوائفی تقسیم کردند. طایفه اولا روایات داله بر تخییر است که مفاد این روایات اینه که وقتی دو خبر یا چند خبر متعارض شدند، شخص مخیر است، مجتهد مخیر است در اخذ به هر کدام از اون اطراف تعارض. خود این روایات تعارض محل اختلافه که چند طایفه هم. بعضی فرمودن اینا دو طایفه هستن. طایفه اولا روایات داله بر تخییر مطلقا، یعنی چه مرجح و مزیتی برای بعض از اطراف نسبت به بعض دیگر وجود داشته باشه، چه مزیتی وجود نداشته باشه. در باب تعارض ملاک مزایا نیست، ترجیح مزایا نیست، مطلقا وظیفه تخییره. حالا ممکنه گفته بشود که اون که آقای آخوند فرموده مستحب به ترجیح دادن. اگر یه روایتی مخالف عامه هست، یه روایتی موافق عامه هست، تخییره اینجا هم مستحبه که مخالف عامه رو بگیره. و طایفه دوم از اخبار تخییر روایاتی است که دلالت بر تخییر میکنه بعد فقد المرجحات و عند تکافؤ و تعادل، وقتی مرجحی نبوده باشه یا اگر مرجحی وجود داره متکافئن، اگر در اون مرجح هست در اینم مرجح وجود داره. حالا چون این روایات در این که مدلول کدام تخییر اطلاقیه کدام تخییر بعد المرجحه این درش اختلاف هست، ما این روایه مطلق روایات تخییر رو بدون این تقسیم بندی متعرض میشیم به اون الله تعالی. در بحث هر کدوم ببینیم که مفادش چیه، آیا تخییر اطلاقیه یا تخییر بعد فقد المرجحات یا تساوی مرجحات. در این که تعداد این اخبار تخییر چه مقداره آراء عجیبی بین اعلام وجود داره. شیخ اعظم بدون ذکر روایات تخییر ادعای تواتر اونا رو فرموده، برمیده روایات تخییر متواتره و که انه به خاطر همین تواترش خودشون رو مستقنی از ذکر روایات تخییر دیدن، در رسائل روایات تخییر رو ایشون بر نشمردن. و بعضی مثل محقق یزدی سید صاحب عروه در کتاب تعارض یا در حاشیهشون بر رسائل که تقریرات بحثشون هست ادعای استفاضه این روایات رو کرده، مثلا تواتر وجود نداره ولی مستفیض هست. بزرگانی هم مثل مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فرموده این مجموع این روایات 9 تاست. آقای خویی فرموده لم نذکر الا به ثمانیه، 8 تا. بعضی هم فرمودن حتی یک روایت هم وجود داره. ببینید چه اون میفرماید تواتره و این شخص اخیر میفرماید حتی یک روایت هم وجود نداره که دلالت بر تخییر کند. کل این روایات دال بر تخییر نیست. خب حالا ما باید بالاخره بررسی کنیم، بحث کنیم، ببینیم که چگونه است. و این خیلی مهمه، این تعداد هم اینجا مهمه، یعنی اینکه واقعا متواتر چه مقداره مهم است در اینجا، چون مبنای حرفای بعدی، یعنی بر اساس این تعداد در اینجا تصمیم گیری های مختلفی شده. خب حالا ما این روایاتی که بالاخره برخوردیم یا اعلام ذکر فرمودن، از روایت اولا به حسب ترتیبی که در کفایه ذکر شده که چند تا روایت رو از باب تخییر در کفایه ذکر فرمود، روایت اولا که اولین روایتی است که در کفایه هست و آقای آخوند مدعی است که این روایت دلالت میکنه بر تخییر مطلقا، چه مرجعی باشه چه نباشه. روایت حسن ابن الجهم عن الرضا علیه السلام، مرحوم تبرسی یا تبرسی علی اختلاف ضبط در احتجاج جلد دوم از این چاپ‌های دو جلدی صفحه 108 ضمن احتجاجات منقوله عن صادق علیه السلام، اونجا ایشون یه ادعایی رو میفرماید مرحوم تبرسی. ایشون میفرماید که ان در تعارض و عدم امکان وصول به محضر امام علیه السلام به خاطر غیبت و در صورتی که اخبار هر دو همه اطراف تعارض مورد اجماع اصحاب باشه که همه اون روایات رو نقل کرده اند و هیچ روایتی بر روایت دیگری رجحان نداشته باشه، اونجا تخییر است. پس با این شروع مدعای خود صاحب احتجاج اینه که در این صورت وظیفه تخییره و برای این مدعای خودش به روایاتی تمسک کرده. اولین روایت، روایت حضرت ابن جهمه، که این روایت در غیر کتاب احتجاج لم توجد، متفرد به نقل از ایشون. معلوم میشه کتاب‌های روایی دست ایشون بوده که به دست صاحب سایر اصحاب نبوده. حتی شیخ نقل نکرده، کلینی نقل نفرموده، صدوق نقل نفرموده، هیچ جایی جز کتاب احتجاج این روایت نیست. ایشون خودش مال قرن 4 و 5 دیگه، مرحوم طبرسی صاحب احتجاج، از قدمای اصحاب. اون موقع هنوز اصول در دسترس محدثین و بزرگان و فقها بوده و ایشون هم دسترسی داشته. این روایتی که ایشون نقل فرمود در هیچ مجمعی از مجامع فقهی روایی ما جز احتجاج وجود نداره. ایشون می‌فرمایند که ما روی عن الحسن ابن الجهم عن الرضا علیه السلام قال قلت للرضا علیه السلام تجیئنا الاحادیث عنكم مختلفه قال ما جاءك عنا فقصه على كتاب الله عز وجل و احادیثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما یا لم يشبههما على نسخة فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسع عليك به ایهما اخذت فقال اذا لم تعلم که کدام حقه و فرض نشسته روات هر دو هم ثقات هستن هم موسع اون علیه به ایه ما، این ایه ما منطبق اون علیهش همون حدیثین مختلفین دیگه، هم موسع اون علیه به ایه ما اخذت، به هر کدوم گشایش هست برای تو که به هر کدوم خواستی اخذ کنی و طبق او عمل کنی و فتوا بدی. خب این روایت مطلق نفرموده اول ببین مرجحی داره یا نداره بعد به ایه ما اخذ. فعلا حالا آخون اینجور برداشت کرد. این روایت رو صاحب وسائل در باب نهم، باب و وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه، باب نهم از ابواب صفات قاضی، حدیث 40 از احتجاج نقل فرموده. خب علاوه بر آقای آخوند که این روایت رو بهش استدلال فرموده برای تخییر مطلقام، مرحوم سید در کتاب تعارض صفحه 239 و مرحوم محقق ناینی در فوائد الاصول صفحه 763 در اجود و تقریرات این مباحث وجود نداره. آقای خویی یا ننوشتن یا آقای ناینی در این دوره موفق نشدن اینا رو دیگه طرح کنن. در فوائد الاصول که مال دوره قبل هست بحث فرمودن. مرحوم محقق حائری هم در درر، ایشون هم به عنوان روایات داله بر تخییر این روایت رو ذکر کرد. خب بحث اول ما در این روایات قبل از ورود در نقض و ابرام ها و مناقشاتی که در اختلال به این روایت وجود داره یا فرمودن اعلام، این نکته رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا این از کدوم طائفه اخبار تخییره، آیا دلالت میکنه بر تخییر مطلقا یا اینکه نه عند فقد المرجح، حالا عند فقد المرجح فل جمله یا بل جمله. سه نظر اینجا وجود. نظر اولینه که این روایت دال است بر تخییر مطلق. نظر ثانی این است که دال است بر تخییر عند فقد المرجح فل جمله، بعض مرجح نه کل مرجح. نظر سوم این است که این دال است بر تخییر عند فقد کل مرجح ها بل جمله. کسانی که قائل به مسلک دو و سه شدن و میگن این دلالت میکنه بر ترجیح عند فقد المرجح، حالا یا مطلقات یا فی الجمله، گفتن صدر این روایت قرینه هست بر این که ذیل مطلق نیست و مقیده، چون حسن ابن جهم اول این سؤال رو مطرح کرد تجیعن الاحادیث انکم مختلفه، قال ما جاءک عنا فقس و علا کتاب الله عز و جل و احادیث الله. اونجا حضرت تخییر نفرمود، اولین دستوری که فرمود این بود که مقایسه کن، بسنج این روایت رو با کتاب خدا و احادیث گذشته ما، احادیث دیگر ما. فا انکان یشفهو ما فا هو من ما، و اگر شبیه اونها نیست ولی سمیم. اول پس ارجاع داد حسن ابن جهم رو حضرت به مرجعات، البته یک مرجع ذکر شده، مرجع موافقت کتاب و سنت ذکر شده. بعد سوال دوم که طرح کرد گفت که دو تا روایت هست، فلا نعلم ایهما الحق، به قول محقق اصفهانی فلا نعلم ایهما الحق یعنی طبق اون میزانی که به من یاد دادید در فراز قبل، طبق اون معیار نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون هر دوش موافق کتاب و سنته یا هیچ کدوم موافق نیست، پس اون معیار قبل درش وجود نداره. حالا که اون معیار قبل که اون مرجعاتی که مبین حق بود حالا که اونا نیست، چه باید بکنیم؟ در این ظرف حضرت فرمودن که ازم تفخیل موسقون علیک و ایه ما اخذتن. پس بنابراین صدر روایت حضرت ارجاع به مرجعات دادن، بعد راوی فرض کرده که هیچ کدوم از اون مرجعی که شما فرمودید نیست، فلذا نمیدونیم. اگه همون مرجعات بود که میدونستیم حق کدومه، که نمیدونیم حق کدومه. این کنایه از این که یعنی اون مرجعات اونی که شما گفتید قابل تطبیق نیست، برای اینکه هر دو موافق کتاباش اخبار شماست یا هیچ کدوم نیستش. وقت امام در این فرق فرمود. حالا ما اگر جمود کنیم بر همون مرجع اولی که اونجا ذکر شده، پس این تخییر رو دلالت میکنه بعد فقد مرجع فل جمله، همین یه مرجع. اگه مرجعات دیگه دلیل پیدا کردیم باید این اطلاق رو تغییر کنیم. اگر بگیم این از باب مثاله، این مرجع مذکور از باب مثاله که از حضرت ذکر فرموده، اونم که بعد گفت حالا نعلم ایهما الحق، یعنی طبق مرجعات از باب مرجعات نمیتونیم بفهمیم، این میشه بل جمله. مرحوم آقای داماد بود نسسر رو این دومی رو استظهار کرد که بل جمله. مرحوم آقای اصفهانی در ابتدای کلام اون اول رو استظهار کردن که فعل جمله باشه. پس بنابراین با توجه به این صدر و توجه به کلام راوی در سوال دومش اطلاق نداره و این دوات میشه از روایات داله بر تخییر اندفقد المرجح اما بالجمله و اما بالجمله. اگر از این مطلب هم قانع نشدیم، حداقل اینه که این مطلب موجب عدم انعقاد اطلاق میشه و کلام امام در ذیل محفوف به ما یحتمل القرینیه میشود. بنابراین یا حتما از اخبار تخییر مطلق نیست بنابر تقریب اول به بیان اول، و یا لااقل محرز نمیشه که این از اخبار تخییر مطلق باشه بنابر این بیان دوم که بگیم حداقل محفوف به ما یحتمل القرینیه. ولی علا اجهال دلالت بر تخییر به نحو فعل جمله میکنه دیگه، حالا بالاخره یا بعد فقد مرجعات یا این بیان کسانی که قول دو و سه رو میگفتن، نظر دو و سه رو میگفتن. اما قائلین به نظر اول اینها هم دارای چند بیان هست که در حقیقت با این بیانات جواب اون نظر داده میشه. بیان اول مال مرحوم آقای آخونده که اینجا نفرمودن، بعدها فرمودن و آقای اصفهانی از حرف بعدیشون استفاده کردن، و اون اینه که آقای آخوند بفرمان ما به قرینه جواب امام در فراز اول و اون معیارهایی که امام علیه السلام در اون بفراز اول ذکر کردن از اون متوجه میشیم که امام نمیخواد مرجعات رو بیان کنه، بلکه ما یمیز الحجه عن غیر الحجه رو دارن بیان میکنه. مرجعات مال جاییست که دو تا حجت با هم تعارض کردن، اونجا خب میفهمد این حجت شعنی رو که با اون حجت شعنی معارضه کرده، هر کدوم دارای فلان مزایا هست اون حجت فعلی میشه و به اون باید اخذ بشه. در این روایت امام فرمودن که با کتاب خدا بسنج، با روایات ما بسنج، اگه شبیه اوناست مال ماست و الا مال ما نیست. یعنی ابتدا کاری که حضرت فرمودن وقتی روایات مختلف به دست رسید با این معیار محاسبه کن، اگه اون این معیار درش هست بفهم مال ما، اگه این معیار درش نیست بفهم مال ما نیست، راوی اشتباه کرده یا دروغ به ما بسته. پس این موافقت کتاب، مخالفت کتاب و شبیه اخبار ائمه بودن و نبودن، این معیار تمییز حجت از لاحجته، نه مرجح دو حجت شعنی. پس اصلا صدر روایت متعرض مرجحات نیست. اول امام فرموده ببین کدوم درسته کدوم نادرسته، بعد حالا داره جواب عرض میکنه آقا نه همه ثقه هستند و از نظر اون معیار صحیح و باطل سنجی هم نه راهی نداریم. حالا که راهی نداریم، حضرت بفرمان موسع علیک و ایه ما اخذت، سوا اون که مرجعی در کار باشه یا مرجعی در کار نباشه. پس اطلاق ذیل محفوظه. حضرت میگن به اجه ما اخذته، موسع علیک به اجه ما اخذته، میخواد مرجعی داشته باشه، اهدامون میخواد داشته باشه، مرجعات باب ترجیح. بنابراین صدر ربطی به ذل نداره. اون صدر معیار حجیت و عدم حجیت حتی شعنی. این فرمایش آقای آخون رضوان الله علیه است. خب این فرمایش مبتنی است بر این که در بحث آینده انشاءالله خواهد آمد که آیا واقعا موافقت کتاب و موافقت سنت مما یمیز و به صحیح عن الباطل از حجه عن غیر الحجه یا از مرجعات. اگر قائل بشیم به مبنای ایشون، بله فرمایشون درسته، صدر ربطی به ذل نداره، تقیید نمی کنه ذل را، چون معیار حجت و عدم حجت داره میگه. اما اگر این معیار رو اگر این فرمایش رو قبول نکنیم، خب این قرینه از بین میره. آقای اصفهانی همینجا تقیده فرمیده ما بعدا خواهیم گفت که این فرمایش آقای آخون درست نیست، بلذا این قرینه ناتمام. ما عرض بکنیم، عرض نمی کنیم فعلا حالا درسته یا درسته نکل و هو الا بحثه. قرینه دوم برای اطلاق و اینکه صدر نمیتونه ضربه ای به ذیل بزند، نه قرینه میشه نه محتمل قرینه میشه، فرمایش آقای داماد خود سر رو فرمایششون یه مقدمه میخواد و اون اینه که آشنایی به کلمات یک شخص گاهی انس با کلمات یک شخص، آشنایی با کلمات شخص، آشنایی با مبانی یک شخص، این توانایی رو به انسان میده که لذا برخورد به کلام منقول از او که به اون نسبت داده میشه بفهمه که این از اون هست یا نیست، قصد پیدا کنه که این مال اونه یا نه. مثلا اگه کسی الان بیاد بگه که من از مرحوم امام خمینی رضوان الله شنیدم که فرمودین دولت آمریکا خیلی دولت خوبیه، هر کی حرف رو بشنه میگه دروغ. چرا؟ حرفای امامو که شنیده مبانی ایشونو میدونه اصلا تو دلم میاد با اون یقین پیدا میکنه این حرف مال اون. حالا آقای داماد میفرماد روات دست اون در اثر آشنایی با کتاب و سنت حرفای ائمه علیه السلام به خصوص این روات مثل حسن ابن جعمون که از فقهای اصحابن، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، اینا آنچنان کلمات ائمه علیهم السلام انس بهش داشتن و در دستشون بوده و مبانی شریعت که حرفو که میشنیدن میفهمیدن این درسته یا درسته. حالا امام علیه السلام که اینا معیار یقین بود، یعنی با اون یقین بدم که این حرف از اون هست یا نیست، آقای داماد بفرمان امام علیه السلام وقتی این گفت احادیث مختلفه از شما به ما میرسه، امام فهمید خب اول تو که کلمات ما رو میدونی دیگه، خب همون معیاری که پیشته استفاده کن که با اون معیار یقین پیدا میکنی مال ما هست یا نیست. بعد که گفت که آقا نمیتونم بفهمم اینجا یه جوریه با هر دوش مثل اینکه جور در میاد یا یه حرف خیلی جدیدیه، خب آدم احتمال یه وقت میده که تا حالا گفته شاید نشده فرضا، حالا با اون وقت امام اون مسئله بعد رو فرد میده. پس بنابراین صدر باز ربطی به ذل نداره، امام میخواد معیار باز حق و باطل رو در صدر بیان بکنه، مطابق به این شیوه. به این فرق حرف ایشون با آقای آخون این میشه که آقای آخون میخواد بفرماد اون یه معیار تعبدیه، موافقت کتاب، موافقت با روایات یه معیار تعبدی برای حجیته و مخالفت یه معیار تعبدی برای عدم حجیته، که ما در تحدید دایره حجیت بحث کردیم یکی از معیارهای و شرایط حجیت رو همین بود که مخالف کتاب نباشه، مخالفت سنت قطعیه نباشه، اصلا شرط حجیت قرار داده بودن ادعی، برای این شرط شرط تعبدی باشه. آقای داماد نمیخواد بگه شرط تعبدی، میخواد بگه نه، کسی که آشنا به کلمات ائمه هست علیه السلام و مبانی اونا قد پیدا میکنه، نه یه چیز تعبدیه. و امام الان ارجاع دارن میدن به اون چیزی که یحصل به حلقت ما بهی یقته، به او دارن ارجاع میدن در سر. یعنی اول برو اون معیار رو به کار ببر که موجب قد بشه و میفهمید. اگه اون نبود خب بعد دیگه به ایه مغسل اون علیک به ایه ما خست. بنابراین حرف ایشون به این برمیگرد که چون ما ذکرف صدر حرفیست که معیاریست که یوجب القطع و الیقین برای روات این چنینی، پس او مرد از مرجعات نیست، اون چیزی که در ذکر صدر ذکر شده من المرجعات نیست، بلکه به ما یوجب القطع به صدور و قطع به عدم صدوره. پس باز صدر ربطی به ذل نداره. خود تعبیر هم همطور که عرض کردیم که امام علیه السلام اینجور فرمود که فَإِنْ قَالَ يَشْبَهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا و این لم یشبه و ما فلیس مننا، از ما نیست، نه این که نه حالا بشه اول نکن رو دو و الهی ناشاهد ما یه جور تفسیرش بکنیم، نه لیس مننا. پس بنابراین اون که در صدره داره تمییز بین این دوتا رو می این هم فرمایش محقق داماد رضوان الله تعالی. قرینه سوم قرینه ایست که در کلام محقق اصفهانی آمده و اون اینه که یه فرقی بین سؤال سائل در سؤال اول و دومش هست. این دو قرینه که تا حالا ذکر کردیم دو قرینه ای بود که از کلام امام استفاده میکردیم، از جواب امام استفاده میشه. این قرینه سوم از سوال راوی استفاده میکنه آقای اصفهانی و اینا فقه الحدیث دیگه، ما هرچی در فقه الحدیث خبره بشیم به فقاهت نزدیکتره، که همین ریزکاری ها که فقها ها چجور از کلمات مطلب در میارن. آقای اصفهانی فرموده که سوال اول و سوال ثانی این فرق داره، که در اولی قید نکرد راوی و سائل حسن ابن جهم که اینا ثقاتن، ولی در دومی مقید کرد یجی اونر رجلان و کلاهما ثقه. در اولی گفت احادیث مختلفه همین، اما رباطش چطوره؟ بنابراین در اون اول اصلا نظر به این نیست، یعنی اگه یه روایات مختلفی به دست ما رسید ما از ره گذر راوی نمیتونیم تشخیص بدیم، همینجورا یه رای وجود داره حرفو میشنویم. اینا رو باید چی کارش کرد؟ حالا یا مرسله یا راویش ضعیفه یا اصلا یا مجهوله برای ما نمیشناسیم، حرفی داره نقل میشه، ولی در دومی داره فرض میکنه آقا هر دو ثقه هستن، شرایط حجیت موجوده. پس سوال در دوم از چیه؟ از اینه که دو خبر حجت که شرایط حجیت وجود داره تعارض کردن، باید چه بکنیم؟ در اولی این سوالی نیست شرایط حجت دارش نیست، حرفایش منصوبه به همین نقل شده. پس بنابراین باز طبق این بیان به قرینه سوال سائل میفهمیم سوال اول و قهرن جواب امام علیه السلام از سوال اول مربوط به باب ترجیح نیست. یه معیاریست برای اینکه شما وقتی سند درست نیست به اسم تعبیر امروز از راه متن شناسی، از راه متن بخوای پی ببری که حرف درسته یا نه، اون اینه که این متن رو مقایسه با کتاب و سنت بکنی. بعد ایشون خودش مناقشه میفرماد، میفرماد که ظاهر روایت اینه که حالا این یک کلمه رو دیگه که شروع کردیم اجازه بگید نمیدونم در پایینم که قفل بود اصلا کلاسی بعدی هست یه کلاسه بله این قلتی که ایشون میفرماین اینه که ظاهر مطلب اینه که مشکله راوی در اخذ اختلاف بوده، فلذا توصیف به این دست کرده احادیث مختلفه. اگر میخواست یه معیاری غیر از روات گوه احادیث به دست ما میرسته روات شو نمیشناسیم یا ضعیفن یا مجهولن چه باید بکنیم؟ حالا میخواد معارض باشه میخواد نباشه، خصوصیت تعارض اونجا دخل نداره. اگه سوال از اینه، پس اینجا که میگه احادیث مختلفه معلوم میشه گرفتاری از راه اختلافه، تعارض دارن، تناقض دارن. پس وقتی آدم سوال وقتی میره سراغ این که اگه تعارض دارن چه باید بکنیم که از نظر اصل حجیت مفروغان انه باشه، اون مسلم باشه. پس از این که در سوال اول گفته یجی اونا الاحادیث المختلفه، این توصیف به المختلفه نشون میده که جهت سوال و تحیر همینه که اینا اختلاف دارن، نه چون رباتشو نمیشناسیم یا ضعیفن یا مجهولن یا مرسل یا فلان. این پس بنابراین و این نشون میده یعنی از اون جهت اشکال نداری، از اون جهت مشکلی نیست. بنابراین سند با ذیل هر دو راجع به اخبار متعارض میشه. جواب میده میگن نه، ما در روایت شاهد داریم که حتی مواردی که روات هم نمیشناسن باز از ائمه علیه السلام اومدن سوال کردن که بالاخره کلام منصوب به شماست، ما وظیفه داریم اونجا ایرانی از باب همین که کلامیست مستنده به شما. بعد حالا بخوام روایت رو ذکر میفرمان که انشاءالله اینا رو بخوام طول میکشه میذاریم برای فردا که حقش ادا بشه فرماشه ایشون. فقط این نکته رو بهش تأمل بفرمان که المختلفه یعنی چی؟ یعنی اخبار گوناگون یا اخبار متعارض. المختلفه یعنی المتعارضه یا المتنوعه. حرف آقای آشمان زل در صورت ایست که المتعارضه باشه نه المتنوعه. اخبار مختلف یعنی گوناگون. کدومه؟ این دخالت داره در مسئله بر این تأمل بفرمایید تا فردا ان‌شاءالله. کردن بشن جمع من چون بستانی بر بکار بگیم
Thank you.